سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 36.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب شرحی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بهتر از هر کاری، هر فکری، بهتر از هر سلیقه‌ای اینه که بریم سراغ ادبیات و مفاهیمی که پیامبر گرامی اسلام برای دینداری ما به ما عرضه کردن. بهتر از هر اندیشه‌ای اینه که بریم سراغ خود قرآن کریم، کلمات اولیاء خدا، ببینیم چجوری برای ما برنامه ریزی کردن، با چه مفاهیمی، با چه ادبیاتی با ما سخن گفتن و چه برنامه‌ای رو به ما ارائه دادن. خیلی فکر میکنم ساده است این مسئله. یعنی قضاوت درباره این که این کار بهتریه قضاوت آسانیه. خب وقتی میریم سراغ قرآن کریم و کلمات پیامبر گرامی اسلام، میبینیم ارزشمندترین عملی که انسان میتونه انجام بده جهاده. بعد این جهاد رو تقسیم کردن به جهاد اصغر و جهاد اکبر. خیلی روشنه. جهاد یعنی یک تلاش مجدانه در درگیری با موانع و به ویژه در درگیری با دشمن، که گاهی ازش به قتال هم یاد میکنن، که در این قتال ممکنه اتفاق با عظمت شهادت هم رخ بده. بعد تازه این جهاد رو رسماً اعلام میفرمان که جهاد اصغر است در مقابل جهاد اکبر. دوران دفاع مقدس بسیار با عظمت، اما با عظمت تر از اون کسانی هستند که بعد از دوران دفاع مقدس در جهاد اکبر پیروز شدن. برای اونها کسی گرامی داشت برگزار معمولا نمی کنه. خیلی واضح، اصلا پیچیدگی نداره. رزمندگان دوران دفاع مقدس بسیار ارزشمند هستند، چون در جهاد اصغر شرکت کردند و حاضر شدن جانشون رو در معرض خطر قرار بدن. رزمندگان دوران جهاد اکبر ارزشمندتر هستند و البته کسی از شهدای این مسیر خبر نداره. خیلی فکر میکنم ساده داریم صحبت میکنیم بر اساس ادبیاتی که برای ما طراحی کردن پیامبر گرامی اسلام. خدا خواسته رزمنده های دوران دفاع مقدس با شهداشون، با جانبازاشون الگو و اسوه باشن، همه ببیننشون، دوستشون داشته باشن. رزمندگان دوران جهاد اکبر غریب باشن، شناخته شده نباشن، کسی از اونها نتونه به این سادگی ها الگو بگیره. ولی گاهی از اوقات رزمندگان جهاد اکبر لو رفتن، معرفی شدن، مثل رزمندگان پیروزی مانند آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه، آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، خود حضرت امام و برخی از خوبانی که میشناسی. اینا رزمنده های دوران جهاد اکبرن و ما الان در دوران جهاد اکبر به سر میبریم. دفاع مقدس جهاد اصغر بود. منتها فرق اینه، توفیقی که الان شما دارید برای رسیدن به نور و معنویت بچه هایی که در دوران دفاع مقدس بودن بیش از اوناست. این رو باور کنید، چون پیامبر گرامی اسلام کار و زندگی شما رو اسمشو گذاشت جهاد اکبر. اگر کسی معتقده که حضرت تبلیغاتی صحبت کردن، به من بگه تا من نظر خودم رو تغییر بدم. اگر کسی میخواد بگه که حضرت تعارف کردن، به من بگه تا من نظر خودم رو تغییر بدم. رزمنده های دوران دفاع مقدس توفیق جهاد اصغر داشتن، که البته جهاد اصغر هم بدون جهاد اکبر به سامان نمیرسه، ولی شما الان توفیقات بیشتری دارید. اون توفیق بیشتری که دارید جهاد اکبره. دشمنان شما الان نامرئی هن. اون زمان تیر انداختن به سوی دشمن مرئی زیاد هنر نبود. انگیزه های شما امروز خیلی سخت تره که پیدا بشه و جفت جور بشه و بتونه در شما انگیزه حرکت بشه. شما میتونید استشمام بکنید بوی معنویت و عطر معنویت دوران دفاع مقدس رو، بوی شبهای عملیات رو که با یه حسرتی اونایی که دیدن تعریف میکنن برای ما، و واقعا نظیر نداره. یکی از وجوه متمایز دوران جهاد اکبر نسبت به دوران جهاد اصغر اینه، در دوران جهاد اکبر شما رزمندگان جهاد اکبر پخشید بین مردم غافل، پخشید بین آدمایی که از هر سو شما رو میکشونن تا خاکیتون کنن، به دنیا آلودتون کنن. این امتیاز شماست. ولی بچهای رزمنده مشکلی نداشتن، رو به هر طرفی برمیگردوندن گلهایی بهتر از خودشون رو میدیدن. جمع شده بودن تو بیابون، یه محیط فوق نورانی، همدیگر رو مدام تشویق میکردن به خوب شدن. تا یکی از جمعشون شهید میشد، میدونستن، میدیدن کی داره شهید میشه، خیلی راحت تر بود. اما الان سخت تره، پس الان ارزشمندتره. گوهر دفاع مقدس معنویتی بود که تو دفاع مقدس بود، و الا دفاع مقدس با جنگ‌های دیگر دنیا فرقی نداره. کی پاسداش میگیره برای اونها به این صورتی که شما گرامی میدارید دوران دفاع مقدس رو؟ اگر معنویته، اون معنویت الان بیشترش هم هست، بهترش هم هست. میفرماید الذاکر و فی الغافلین کالمحارب و فی الحاربین، یا کالمقاتل و فی الحاربین. کسی که ذاکر در میان جمعی از افراد غافل، مانند رزمنده ایست که همه اطرافش فرار کردن، این تک مونده داره می جنگه، داره دفاع میکنه، و این خیلی سخته. اینو باید تو جهاد اصغر شما تجربه کنید تا از مفهومش استفاده کنید برای دوران دفاع مقدس در جهاد اکبر. من با این مقدمه یه توضیح مختصری درباره فلسفه جهاد اصغر، یعنی دوران با عظمت دفاع مقدس، با یک آیه قرآن خدمت شما عرض کنم، و بعد چند تا از ویژگی‌های معنوی دفاع مقدس رو تقدیم بکنم، برای اینکه از اونجا الگو بگیریم برای جهاد اکبر، برای دوران دفاع مقدس مهمتر. و شما همه میتونید رزمندش باشید بدون لباس خاکی، بدون ترکش و گلوله. یک کمی غریبانه است، قاطی هم هستید با بقیه مردم، بقیه مردمی که اهل ذکر نیستن. خداوند متعال اصلا فلسفه جهاد اصغر رو، معنویت، امتحان ایمان و جهاد در واقع اکبر، بیان می‌فرماید به تعابیر مختلف. یه نمونش در این آیه کریمه قرآن هست که می‌فرماید که اصلا خدا جنگ رو قتال رو برای شما درست کرده تا شما رو آزمایش بکنه. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. ما این مسئله جهاد رو برای شما پیش آوردیم، می‌خوایم ببینیم کی جهاد می‌کنه در راه خدا، کی صبر می‌کنه برای خدا، و الا این مسئله نیست که دلالت بکنه بر ناتوانی پروردگار عالم که خدا چرا نتونسته خطر رو از سر ما برطرف بکنی. یا در یک آیه دیگری از قرآن کریم می‌فرماید که در سوره توبه می‌فرماید قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم. با اونها بجنگید، خدا میخواد به دست شما اونها رو عذاب کنه، اراده کرده. آقا من میخوام کافران رو عذاب کنم، نه کافران غافل و عوام رو ها، کافران معاند رو، کافرانی که با خدا و دوستان خدا میجنگن، کافرانی که بشریت رو میخوان تحت ستم خودشون قرار بدن. خدا میفرماید آقا ما اراده کردیم به دست شما اینا عذاب بشن، تروریستای سوریه به دست شما عذاب بشن، جنایتکاران عالم ما خواستیم به دست شما عذاب بشن، ما لطف کردیم به شما، ما خودمون میتونیم اونا رو عذاب بکنیم و بین ببریم، ولی ما خواستیم اینا رو شما این کارو بکنیم. بعد در یک آیه دیگری از قرآن کریم، پس ببینید این که دفاع مقدس برای ما رخ داد، این لطف خدا بود به ما. خدا فرمود خب حالا شما انقلاب کردید، بیاد ببینم اولا چقدر راست میگید. انقلابیون رو خدا شروع کرد امتحان کردن در کوران دفاع مقدس، بعدش هم فرمود که حالا جنایتکاران عالم رو یکمی شما بزنید ببینم، حالا جدا از این که ببینیم راست میگید یا نه، ما میخوایم شما جنایتکارا رو بزنید که معلوم بشه بابا یه گروهی در عالم هستن این کارن، محکم نیستن. این مقاومت خطش که تو منطقه راه افتاده همش از دفاع مقدس شروع شده. یا در آیه دیگری از قرآن کریم می‌فرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم. خدا بر شما جنگ رو نوشته و این سخته برای شما. بله کره لکم، کراهت دارید، خوشتون نمیاد. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا شما یه چیزی رو بدتون بیاد در حالی که خوب باشه برای شما. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. بعضی وقتا یه چیزایی رو دوست دارید اصلا چیز خوبی نیست اتفاقا برای شما. و الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه این چیزا رو، شما که نمیدونید که. آقا قتالی که من برای شما بساطش رو پهن کردم این به نفع شماست، مخالف هوای نفسته. بحثی که ما از اول ماه رمضان داریم اینجا تا الان مخالف هوای نفسته. خب بله ما یه کاری کردیم مخالف هوای نفس شما باشه دیگه. شما الان میخوای عطر دفاع مقدس و همراه خودت داشته باشی، مخالفت با هوای نفس خودت بکن، میشه جهاد اکبر، ارزشش هم خیلی بالاتره. با همه احترامی که برای شهدا قائلیم، با همه احترامی که برای دوران دفاع مقدس قائلیم، با همه احترامی که برای رزمندگان قائلیم، خب ولی الان ما تو جهاد اکبریم. اون تو الان معلوم نمیشه کی این کار است، کی رزمنده است. در یک روایتی که دیگه امشب فرصتش نیست، من می‌خواستم مفصل در بحث مجاهده با هوای نفس اون روایت رو براتون بخونم، انشالله بمونه برای هفته بعد. می‌فرماد آقا اگه گناه کردی بعدش یکی عصبانیت کرد تحمل کن، این کفاره اون. یا از یه شیرینی به خاطر خدا تو زندگیت بگذر، این کفاره اون. یا یه تلخی رو به خاطر خدا تحمل کن، این کفاره اون. عصبانیت میکنن خودخوری کن، این کفاره اون گناهه.
شما یکمی چشمتون رو دقیق باز بکنید اصلا صحنه عملیاتو میبینی، متوجه میشی داری راه میری پات خورد به این چوب، این دردی که گرفت برای کدوم مشکل بود. البته همیشه هم دردها و مشکلات به خاطر گناه نیست، بعضی وقتا هم به خاطر یه تقاضای خوبی که کردی، ثوابی که انجام دادی، میخوان رشدت بدن یه درگیری بهت میدن. تو اینقدر ادعا کردی دعا کردی من میخوام آدم حسابی بشم، حالا تحمل کن ببینم. جهاد با نفس یعنی مخالفت کردن با چیزایی که نفس آدم خوشش میاد. اینجا ببینید میفرماید قتال رو خدا برای شما نوشته، فلسفهش همون جهاد اکبره، مبارزه با هوای نفس. یه مقدمه عرض کردم با یک توضیح مختصر، حالا میخوام از دفاع مقدس استفاده کنیم برای دفاع اکبر، جهاد اکبر، برای مبارزه اکبر. وجوهی از معنویت دوران دفاع مقدس رو گزارش گونه و مختصر به شما عرض بکنم. در دفاع مقدس حقیقتی که اتفاق افتاده بود، این حقیقت همون در واقع معنویتی بود که نورش سنگرها رو روشن کرده بود و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به زیبایی در این باره کلمات بلندی دارن. اصلا در کنار کلمات حضرت امام آدم لال میشه بخواد توصیف دیگه‌ای برای رزمندگان و سنگرهای اونها داشته باشه. چه اتفاقی افتاد توی جهاد اصغر؟ میخوام خدمت شما عرض بکنم تمام این اتفاقها الان در جهاد اکبر میتونه برای شما بیفته. خدا تبعیض قائل نمیشه. خدا بین جوانای این جلسه با جوانایی که شب عملیات کربلای پنج من میدیدم تبعیض قائل نمیشه. خدا بین جوانای این جلسه و جوانای شب عملیات بیت المقدس تبعیض قائل نمیشه. خدا داره هوای شما رو. وجوه معنویت رزمندگانی که به زیبایی این معنویت رو در جهاد اصغر تجلی دادن رو عرض میکنم تا علاقه این که ما داریم نسبت به رزمنده ها، اون محبتی که تو دل ما خدا ایجاد کرده نسبت به شهدا، موجب بشه که یکمی بیشتر و بهتر به اونها تأثیر بکنیم. یکی از اولین وجوه معنوی در دوران دفاع مقدس توجه به خدا، توجه به ذکر خدا و به طور دقیق به صورت کاملا شفاف بخوام عرض بکنم، توجه به ملاقات با پروردگار عالم بود. که آقا تو خدا رو ملاقات میکنی، تو خدا رو میبینی. حواسشون به این موضوع میرفت. شما فکر کنید چجوری میرفت حواسشون به این موضوع؟ خب خودشون رو در معرض شهادت میدیدن، ولی میدونستید بعضا از چه امکاناتی استفاده میکردن که شما هم میتونی استفاده کنید. یه قبری رو میکندن گوشه پادگان، شبا میرفت تو اونجا مناجات میکرد، صورتش رو تو خاک میگذاشت، رو خاک میگذاشت، شروع کرد گریه کردن. خدایا من یه شبی تو قبر قرار میگیرم. باور میکرد مرگ رو، شهادت جلو چشمش بود، از این عملیات استفاده میکرد. همین دوستمون برادر رزمندمون که الان برای شما خوندن، ایشون یه نوار مناجاتی داشتن. تو اون نوار مناجات داستان یه غلامی رو گفتن که یه کسی رو که میرفت مناجات میکرد، صورت تو خاک، رو خاک میگذاشت، روی توی قبری که درست کرده بود و میگفت خدا منو ببخش، من اون لحظه ای که بیام پیش تو. نوار ایشون رو سحرها میذاشتن، از سر نوار ایشون اونجوری که من یادم هست از سر نوار ایشون رسم شد برای بچه ها قبر بکنن، برای خودشون تو قبر مناجات کنن با خدا. شوخی نداره. ملاقات با خدا یکی از وجوه معنوی بود. البته من قبول دارم توی جبهه واقعا موضوع ملاقات با خدا خیلی راحت تر قابل درکه، بله خیلی راحت تر قابل لمسه، الان این مقدار سخت‌تره و همین دلیل قیمتش بالاتره. ولی اینو تو دستور عمل خودمون قرار بدیم. بچه رزمنده ها تو جهاد اصغر چجوری نورانی می شدن؟ با توجه به لقاء الله. دوستان من، آدم نمی تونه آدم بشه بدون توجه به لقاء الله. نمیشه. هی خودتو بزن به در و دیوار. بهداشت عمومی رو رعایت نمی کنه. غذا نمی خوره. میوه نمی خوره. گوشت نمی خوره. می من چرا همش سرما می خورم؟ هی می خواد قرص بخوره سرما خوردگیش برطرف بشه. آقا جون بهداشت، غذا خوردی؟ غذا خوردی عزیز من؟ و جون بگیری آخه، بدنت با ویروس ها مقابله کنه. توجه به لقاء الله همون چیزیه که غذای روح آدمه. فرمود در قرآن کریم سوره بقره کسی توجه به لقاء الله نداشته باشه نماز خوندن براش سخته. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. سخته برای آدم ها از نماز کمک بگیرن. بابا کاری نداره که نماز سختشه. برای کیا آسونه؟ برای کسانی که توجه به ملاقات خدا دارن. وجه اول. وجه دوم. فهرستوار عرض کنم، زیاد اطاله کلام نکنم. توجه به معاد و حساب و کتاب عالم آخرت. البته این رو باید من اواخر میگفتم، ولی بذارید همین اوائل عرض کنم. بچه ها در اثر رقت قلب یا حالی پیدا می کردن انگار بهشت خدا رو یا قبل از اون صحرای محشر رو حساب و کتاب رو می دیدن. نه که بگم چیزی می دیدن واقعا در عالم مکاشفه، خب شاید برای بعضی همی همچه اتفاقاتی می افتاد، ولی حس می کردن خودشون در معرض حساب و کتاب قرار می دادن. توجه به مسئله حساب و کتاب یه دفعه افزایش پیدا میکرد، چیزی که اصلا مفقوده تو زندگی های ماها. حالا این کاری که کردی روز قیامت چی جوابشو میدی؟ بابا حالا ول کن تا قیامت. ولی اون براش خیلی مهم بود، حساب و کتاب میکرد، سرانگشتی میشمرد، میواد مسئله سوال میکرد، میگو الان من اینو چیکار کنم؟ وصیت نامه‌شون دقیق، این پنجزاری رو من از کی گرفتم؟ یادم نیست. ماما اینو اعلام کنید، یه وقت اونجا گیر نکنم. بابا تو چقدر اهمیت میدی به گیر اون دنیا؟ یکی از شاخصه‌های معنوی بچه رزمنده‌ها اهل حساب و کتاب قیامت بودن بود، که خیلی‌ها حالا عشقی و عرفانی و اینا میخوان با خدا حال بکنن، یه بار سر حساب نمیشینن. آه شما چقدر امروز وقت خودتو تلف کردی؟ جواب میتونی بدی؟ اینو میتونی جواب بدی؟ امروز روز جمعه، چقدر تفریح غیر مفید داشتی؟ جواب میتونی بدی؟ سوال جوابی هم مگه هست؟ این تو بچه رزمنده ها خیلی عادی شده بود. نکته دیگه، یکی دیگه از وجوه معنویت تو دفاع مقدس، توجه به آدمها بود، توجه به مردم بود، عاطفی شدن بود. سیاسیونی که مردم میگن اما معنویت ندارن، مردم گفتنشون خطرناکه. وای به روزی که مردم هم نگن و فقط تار دور خودخواهی های خودشون بتنن. اصلا ما رزمنده دفاع مقدس نیم، رزمنده دفاع مقدس خوشو برای مردم کشت، برای مردمی نالایقتر از خودش، قدردانی هم نخواست، اینجوری خدمت کرد، هیچی هم نخواست. چرا این کارو کرد؟ این عاطفه رو خدا تو دل او انداخته بود. شما نمیدونید بچه رزمنده ها خدا شده گریه میکردن برای مردم. میدونستن از میان مردمی عبور کردن اومدن جبهه، که بسیاری از اونها الان باید جبهه باشن، از سر بی ایمانی و تنپروری نیومدن. میگه ببین نداره من فداش میشم، واقعا میرفت و فدای مردم میشد و فداش شد، تموم شد. یه مردم خواهی رو اینو برای ما الگو قرار دادن دیگه. هر کی بگه مردم که دیگه به این سادگی هنوز برای ما رنگ پیدا نمیکنه که آقا تو رزمنده بودی، تو بابات رزمنده بوده، مادر رزمنده بوده، مثلا چی آخه؟ از کجا من باور کنم تو میگی من مردم رو دوست دارم؟ آخه عزیز من، این حرفا رو رزمنده هایی زدن که جون دادن برای مردم. و واقعا این اتفاق می افتاد. میدونید دیگه، خداوند متعال محبت به مردم رو، محبت به ناس رو، محبت به خلق خودش رو در دل اولیاء خودش قرار میده، در دل پیامبر اکرم قرار میده که سه روز و سه شب گریه کرد فقط برای جهنمی ها و گناهکارهایی مثل ما. حالا برای خوبا دیگه چقدر گریه میکرد و دل میسوزون به جای خودش. دوست داشتن مردم کار انبیاء الهیه، کار امام زمان ارواحان له الفداه و کار برای بچه های رزمنده و اینها. این هم یکی از وجوه معنویت در دوران دفاع مقدس بود تو بچه ها که فدای مردم شدن. یکی دیگه از اتفاقهایی که می افتاد زهد و ساده زیستی و بی تعلقی به دنیا بود، به حدی که برمیگشت و حالت تحمل سختی ها براش شیرین بود. برمیگشت مامانش دوشک مینداخت، اصلا رسم بود انگار، هیچکی هم به هیچکی نگفته بود ولی اپیدمی شده بود. بیرون دوشک نمیخوابیدم، میگفت نه همینجوری بهتره. میگفت حالا چرا دوشک هست؟ میگفت دلم میگیره. میگفت بیاریم کفش بخریم، عید نوروزه. میگفت همون پوتین هست دیگه بابا، پوتین که تو خیابون نمیشه، شهرورم میدادم روش معلوم نمیشه، کفش دیگه. ببینید ادا در نمی آوردن، آفداتون بشم، خوشش نمی اومد، میدونی براش دلچسب نبود. البته جایی مجبور میشد عروسیش بود کت شلوارش شیکم میپوشید، یعنی گیر نمیداد حال همه اطرافیانش رو بگیره، ولی میگه والا مثلا ضرورتی ندارین تشریفات، دلم میگیره. زهد می اومد تو وجودش، تو خونش می اومد. من با اون رزمنده ای که بعدن رزمنده شد شهید شد، رفته بودم خرید، هی میگفت پیرنی رنگی داری؟ پیرنی رنگی داری؟ چند تا مغازه. گفتم آقا یه دونه پیرن بخر دیگه، تو که گیر نمیدادی. اون زمان هنوز جنگ شروع نشده بود ولی نور بالا میزد. از اولین شهدای عملیات فتح المبین بود که فتح المبین اولین عملیات های پیروز ما بود. بعد ایشون میگفت نه میخوام عین همین باشه که نه خودم احساس کنم پیرن نو پوشیدم، نه رفقا وقت ندارن اذیت میشن. حالا کی نگاه میکنه؟ همه دارن پیرن نو میپوشن دیگه، پیرنشون کهنه بشه. پیرنش پوسیده بود، میخواست یه پیرن دیگه بپوشه. میگفت مثل قبلیه باشه. خوشم نمیاد. و ایشون باباش معمار بود، محله ساخته بود تو تهران، میداد بین اون بچه پولدارم بود. نور زده بود بالا دیگه، از زهد خوشش می اومد. آقا چیکار کنیم اینا رو؟ چرا شما رزمنده ها رو دوست دارید؟ و شما میتونید اینجوری بشید؟ اینجوری میشن اینا دل آدمو میبرن. وجه بعدی علاقه به کسب معرفت و آگاهی از احکام شرعی بود. سه تا کتاب بود که ورق ورق میشد تو جبهه. قرآن از بس میخوندن اینا. مفاتیح، خب این دوتاش که آج آقا معلومه، و رساله توضیح المسائل. من نمیدونم چرا اینا اینقدر مراجعه میکنم به توضیح المسائل. گرفتاری بودیم و الان الحمدلله خوبه، کسی مسئله احکام سوال نمیکنه. ولی اون زمان میرفتیم تو رزمنده ها، یه دستمون رساله بود. آقا سلام، الان مسئله میپرسه. آه دوتا مسئله پرسید. من نمیدونم چرا اینجوری میشد. الان ولی الحمدلله اصلا کسی مسئله سوال نمیکنه. یا همه بلدن یا نمیخوام بلد باشن، مثلا شأنشون عجله از این حرف هست. چرا میخواست؟ آه من بذارید یه جایی بگم براتون. یه جایی هست زیاد مسئله سوال میکنن، هنگام طواف خانه کعبه مکه مکرمه. اونجا معمولا زیاد آدم ها لباس احرام پوشیدن و خیلی صفا و معنویت، اونجا هم همه دنبال مسئله دیگه. من غیر از اون ندیدم تو جبهه دیدم. کسب معرفت اصلا یکی از وجوه معنویت بچه رزمنده ها بود. کسب معرفت های خیلی جزئی مثل احکام. نوار سخنرانی پخش میکردن، نوار سخنرانی که دیگه بعد از دوران دفاع مقدس نه هیچ کس پخش کرد، نه هیچ کس نوارشو فروخت، نه هیچ کس نوارشو خرید، نه هیچ کس گوش کرد. آقا می نشستن پای این تیرایی که بوغی گذاشته بودن بالاش، این نوار پخش می شد. همچین عمیق گوش میکرد مصرف کننده، کلمه به کلمه شو مصرف میکردن. تو اون صندوقچه هایی که ما صندوق مهمات بود نوار میبردیم، من این مدتی مسئول روابط عمومی گردانمون بودم، ردیف بود نوارای شهید دستخه. شهید دستخه جاذبه داره ولی برای اهل دل، نه برای اهل قفلت. اهل قفلت توجهشون جلب نمیکنه، میگن حوصله‌مون سر رفت. خیلی عجیب بودن. یعنی که دیگه از وجوه معنویت در دو تا وجه دیگه بگم، حالا به عنوان هفته دفاع مقدس این هفته رو ما تقدیم کرده باشیم جمع نمیشه، ولی حالا ذکر خیلی داشته باشیم از این جهاد اصغر. جهاد اکبر ببین چه خواهد کرد. ولایت مدار شدن و ولی شناس شدن یکی از وجوه معنویت در جبهه‌های دفاع مقدس بود. من از همه بزرگان این جامعه درخواست میکنم نظر بدن درباره حرف بنده. من درست نمیگم آیا؟ ولایت فقیه رو شهدا درس دادن به این جامعه، و الا ولایت مداری در جامعه انقلابی ما قبل از دفاع مقدس، حتی بعد از انقلاب، انقدر مرسوم نبود. درک ارزش ولایت و ولایت مداری تو وصیت‌نامه های شهدا بود که به طور متوسط 4 بار در هر وصیت‌نامه شمردن از ابا عبدالله الحسین علیه السلام حرف زده شده، طبیعیه. 4 مرتبه از ولی فقیه و رهبری سخن گفته شده، آمار گرفتن ها. و شهدا در اوج معنویتشون معمولا وصیت‌نامه می نوشتن، حس می کردن رفتنی هستن می نوشتن، همچیه نور بالا می زد دیگه شروع می کرد وصیت‌نامه نوشتن. و من نمیدونم رزمنده ها چرا اینقدر تاکید بر ولایت مداری داشتن، جون میدادن در قبال جانشون، یه چیز میخواستن از مردم، رهبری رو رها نکنید. خدا شاهد، برید آمار بگیرید از وصیت‌نامه ها. بعد این شهید میومد دل همه رو آتیش زده بود، میشد معلم ولایت فقیه، معلم بحث ولایت فقیه. اینجوری الان رونق داره ولایت مداری در جامعه ما، شهدا معلمش بودن. خیلی از جوانای ما الان فکر میکنن بله مردم از قدیم همجوری کشت مرده ولی فقیه بودن. نه مردم، بله اول انقلاب رهبری سیاسی امام رو پسندیدن و ارادت بهش داشتن، ولی معنای ولایت رو اونجور عمیق باش ارتباط برقرار کنن در دفاع مقدس بود. و خودشون عجیب حسی پیدا میکردن. آقا امام رو چهرهش رو تو تلویزیون میدیدن، تو پادگان دو کوه عشق میریخ عشق میریخ. آقا چیزی نشده، امام داره صحبت میکنه، تو چه اینقدر بیتاب میشی؟ این فیلم های ملاقات کننده های با حضرت امام رو شما ببینی، هلاک میکردن رزمنده های. چند تا از این فیلم هاش هست، خودشون وقتی آقا رو میدیدن اصلا عشقشون میشده آقا. یه حس عجیبی پیدا می کردن. همه پدر داشتن، پدرهای خوبی هم داشتن، ولی یه ارتباطی با امام برقرار می کردن قابل وصف نبود. این یکی از وجوه معنویت در جهاد اصغر بود. ببین در جهاد اکبر چه اتفاقی خواهد افتاد. آخرین وجه از وجوه دفاع مقدس رو هم برای شما بگم، توجه به اهل بیت و محبت به اهل بیت اسناد طهارت، ارادت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو دفاع مقدس رونق گرفت. وارثان عاشوراهای امام حسین، ما هرچی از امام حسین امروز تو جامعهمون داریم بسیاریش رو مرهون رزمندگان دفاع مقدس هستیم. سینه زنی هایی که برای امام حسین اینجوری الان تو جامعه ما رونق داره، اینها رو مرهون سینه زنی های رزمنده ها هستیم. ما اینجور نبوده قبلا. من به شما بگم اصلا ایام فاطمیه گرفتن اینجوری رونق نداشت. تقاضای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینقدر در جانها شعله نمی کشید، اینها رو رزمنده ها به ما یاد دادن. 250,000 شهید حدودن اومدن گفتن حسرت کربلا به دل ما باقی موند، انشالله راه کربلا باز میشه. اصلا گفتگو درباره دفاع مقدس و رفتن به جبهه مساوی بود با گفتگو درباره باز کردن حرم ابا عبدالله الحسین. رونقی که رزمندگان دفاع مقدس به عزاداری ابا عبدالله الحسین دادن رونقی بود که تا روز ظهور هر کسی سینه بزنه برای امام حسین، هر کسی به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بره، بخشیشو مرهون این رزمنده هاست که در این راه خون دادن. شما الان پیاده روی 40 رو وقتی نگاه میکنید که از نجف اشرف تا کربلای معلا اونجور پیاده میرن، اینا تماما ادامه پیاده روی های بچه هاست تو جبهه ها که همه حرکت های خودشون رو به سوی کربلای ابا عبدالله الحسین میدیدن. اصلا اگر کربلا در اون سوی جبهه نبود، معلوم نبود جنگ ما چجوری میخواست بشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام رونق جبهه های ما بود. مصائب اهل بیت عصمت و طهارت آتش فشان جبهه های ما بود، اون سرچشمه گداخته های آتشینی که می اومد سرشار از شعور و معرفت بود و سرشار از احساسات معنوی ناب، اینا همش از شعله های خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. رزمندگان راه کربلا رو برای همه زائران باز کردن. یادتون باشه رزمنده های ما بودن که حتی راه کربلا رو برای زائرین عراقی و از همه دنیا که میان حرم ابا عبدالله الحسین راه رو باز کردن. رزمنده های به همه اهل عالم یاد دادن شهادت رو بیاد از ابا عبدالله الحسین یاد بگیریم، فقط سینه نزنیم بلکه تأثیر بکنیم به ابا عبدالله الحسین. الان دیگه شهادت طلبی نرخ شاه عباسی هر ارادتمند به ابا عبدالله الحسین شده. ما الان سر سفره آماده نشستیم. این سفره رو درست صاحب سفره ابا عبدالله الحسینه، ولی رزمنده ها برای ما پهن کردن. شما میرید این رونقی که الان در اربعین ابا عبدالله الحسین به عنوان یک جایگاه نمادین، به عنوان یک میادگاه برای حرم ابا عبدالله الحسین و زیارت حرمش مشاهده میکنید، این رونق رو کی در تاریخ اینجوری بوده؟ میدونید چه شهدایی در آرزوی زیارت حرم حسین به خاک و خون کشیده شدن و روی خاک افتادن، لحظه های آخر السلام علیکم ابا عبدالله الحسین گفتن، آرزوهای اوناست اینا دارن در راه کربلای امام حسین پر میزنن، بالو پر میزنن، اینجوری میرن جلو. اینا اثر خون شهدا است. خداوند متعال میفرماید من اثر کار شهدا رو هیچ وقت نمیذارم از بین بره. رزمندگان دفاع مقدس همیشه توی هر محفلی از محافل عزاداری ابا عبدالله الحسین حضور دارن. وقتی تو میگی السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، شهدای دفاع مقدس ما رو همون گوشه داری یاد میکنی. فقط اون شهدایی که در کربلا به شهادت رسیدن فدای امام حسین علیه السلام نشدن. انشاءالله که ما بتونیم راه شهدا رو ادامه بدیم. نمیدونم چرا احساسات معنوی بچه های رزمنده اینقدر نسبت به خیمگاه ابا عبدالله الحسین عجیب و غریب بود. برای بچه رزمنده ها روزه هایی رو میخوندی، گریه میکردن، فریاد میزدن، اما جایی که بیتاب میشدن و واقعا به خود میپیچیدن و باید رحم میکردی به این بچه های همچی روزه هایی رو نمیخوندی، اون جایی بود که میخواستی از 3 ساله ابا عبدالله الحسین و این که در راه کوفه و شام سیلی به صورت زدن میخواستی حرف بزنی. این جوانای غیرتمند هی به خودشون میپیچیدن، خودشون شهرونده امام حسین میدونستن. آقا ببخش ما نبودیم، آقا تقصیر ما بود، ما نبودیم اون زمان دفاع کنیم از بچه های تو. و شاید من به عنوان یک گزارشگر دارم میگم، یکی از روزه های عجیبی که تو جان بچه هاش شعله می کشید روزه عمه سادات زینب کبرا بود، از اون لحظه ای که زینب رو میخواستن از کربلا به اسارت ببرن. اصلا اینا قابل تحمل نبود این روزه ها براشون. بله با علم اول فضل العباس صفا میکردن، با فرق شکافته علی اکبر ابا عبدالله الحسین صفا میکردن، خودشون میکشتن. اون فرمانده دسته ما میگفتش که بچه ها دعا کنید شب عملیات، بچه ها دعا کنید. من ولی عامل نشاطشون بود، اشکم میریختن، ولی یه ارتباط پر رونقی داشتن با خیلی از روزه ها. میگفت بچه ها دعا کنید من فردا بدنم با یه دونه ترکش و گلوله شهید نشم، من حسابی زخمی بشم بعد شهید بشم. یکی از بچه‌ها، من نپرسیدم ازش، ولی به منم این حرفو زد. به یکی دیگه از رفقا گفته بود، گفته بود چرا حالا یه دونه ترکش شهید بشه آدم که بهتر زج نمیکشه. میگفت شهید رو با همون وضعش روز صحرای محشر میبرن مقابل ابا عبدالله الحسین، علی اکبرش کنارش اربن اربایی ایستاده، من بدنم سالم باشه خجالت میکشم. شهید خسرو شاهی میگفت انقدر صبح عملیات ترکش به بدنش نشسته بود، دکترها مونده بودن کجا جمع بکنن این بدن رو. توی بیمارستان صحرایی پشت خط به شهادت رسید. بعدن اربن اربا باشه اونجا مقابل علی اکبر ابا عبدالله الحسین. ببین بالاخره ببین یک چاره‌ای میکردن برای هر اتفاقی. مثلا عشقشون این بود ترکش به بازو و پهلوشون بخوره یه حسی از مدینه پیدا کنن، عشقش این بود دستاش قلم بشه، فضای خاصی بود. خیلی ها به آرزوهاشون میرسیدن، آرزوهاشون هم بیان میکردن. یا اتفاقات عجیب غریب دیگه نبود توی جبه ها. ولی وقتی که میرسیدن به روضه عمه سادات زینب کبرا سرا رو پایین میانداختن دیگه سر بلند نمیکردن، دیگه سر بلند نمی کردن. یادم هست قبل از عملیات کربلای 4 و 5 من این روزه رو توی ساختمان گردان حبیب اون طبقه پایین جاشم یادمه، با جزئیات یادمه، خیلی از محافل رو جزئیات رو یادم نیست، ولی اینو یادمه. برای چی یادمه؟ برای اینکه بچه‌ها یک ناله‌ای زدن تا من این حرفو زدم، یک فریادی زدن. من خودم شرمنده شدم از گفتن اون حرف. به بچه‌ها گفتم که بچه‌ها عکساتون رو انداختید، مردم محل گلها رو آماده کردن، هر کدوم شهید بشید میان به خانوادتون احترام میگذارن، عکستون رو روی دست میگیرن، بابا تا حالا غریب بوده، مادر تو محل غریب بوده، گل سرسبد محل میشن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله تو کربلا هر کی روز زمین میافتاد، بچه هاشو به اسارت میبردن، تناب به گردن بچه هاش میبستن، سرها رو رونه نیزه ها میگذاشتن، حسین ما شرمنده توییم. ناله ای میزدن انگار اون شهدایی که خبر داشتن میخواستن شهید بشن داشتن پیشا پیش عذرخواهی میکردن از حسین. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. خدای ما مشخصات برجسته رزمندگان جهاد اصغر رو که در جهاد اکبر هم پیروز شده بودن با خودمون در میون گذاشتیم، به این آرزو که ما هم بتونیم به این مشخصات نزدیک بشیم. خدای ما رو در جهاد اکبر به این ویژگی های برتر و زیبای معنوی برسان. خدایا ما رو در جهاد اکبر موفق و سربلند و پیروز بدار. خدایا این انقلاب ما رو هرچه سریع تر با رهبری عزیزمون در اوج عزت به قیام آقامون امام زمان ارواحنا له الفدا متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه های آه.